سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. وزارت خارجه قزاقستان میگوید که در نشست فوق‌العاده گروه تماس منطقه‌ای نمایندگان ویژه آسیای مرکزی درباره افغانستان در مورد وضعیت کنونی این کشور و گسترش روابط تجارتی و اقتصادی گفتگو شده. این نشست روز دوشنبه در شهر آستانه برگزار شد و هیچ نماینده‌ای از افغانستان در آن حضور نداشت. در اعلامیه وزارت امور خارجه قزاقستان آمده که در این نشست همچنان موضوعات مربوط به همکاری‌های عملی از جمله توسعه ترانزیت و ترانسپورت از طریق افغانستان و نیز مسائل مرتبط با امنیت منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفته. یرکین توکوموف نماینده ویژه قزاقستان برای افغانستان گفته که در این نشست بر تبادل دیدگاه‌های سازنده و یافتن راه‌حل‌های عملی در مورد مسائل مهم تعامل با کابل تاکید شده. در این نشست نمایندگان ویژه قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان برای افغانستان حضور داشتند. این گروه تماس به ابتکار ازبکستان در سال 2025 ایجاد شد و نخستین نشست آن در 26 آگست همان سال در شهر تاشکند برگزار شد. این کشورها با آنکه حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند، اما با طالبان تعاملات نزدیک سیاسی و اقتصادی دارند. انتظار میره که مقام های ایالات متحده و ایران امروز در سوئیس برای دور دوم مذاکرات دیدار کنند. هدف این نشست دستیابی به یک توافقنامه است که بر اساس آن برنامه هسته‌ای ایران محدود و از وقوع جنگ جلوگیری شود. عباس هراقچی وزیر خارجه ایران با استیف ویتکوف نماینده ویژه قصر سفید در ژنو دیدار خواهد کرد و نمایندگان عمان به عنوان میانجی در این نشست حضور خواهند یافت. نمایندگان ایالات متحده و ایران اوایل این ماه نیز در عمان مذاکرات غیر مستقیم داشتند که نخستین گفتگو پس از بمباران تاسیسات هسته ای اصلی ایران توسط اسرائیل و ایالات متحده در جریان یک درگیری کوتاه در ماه جون بود. تهران گفته که حاضر است محدودیت های بر برنامه هسته ای خود بپذیرد تا در بدل آن تحریم های سنگین اقتصادی ایالات متحده رفع شود، اما حق خود برای غنی سازی یورانیم را واگذار نخواهد کرد. واشنگتن تلاش کرده است دامنه مذاکرات را گسترش دهد تا شامل محدودیت های بر برنامه راکت های بالستیک ایران و پایان حمایت تهران از گروه های مسلح در شرق میانه شود، مسائلی که تهران آنها را غیر قابل پذیرش می داند. ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش افغانستان زیر اداره حکومت طالبان روز دوشنبه روند توزیع اسریه سال 1404 را برای هزاران ورزشکار آغاز کرد. قرار است به بیش از 3250 ورزشکار از رشته‌های مختلف ورزشی بر یک مبلغ 13200 افغانی پرداخت شود. در نخستین روز توزیع اسریه این مبلغ به اعضای تیم‌های ملی ورزشکاران ناشنوا، قایقرانی و تکواندو پرداخت شد. حکومت طالبان در حال این کمک نقدی را تحت عنوان اسریه به ورزشکاران مرد توزیع می‌کند که پس از بازگشت به قدرت در بیش از 4 سال گذشته دختران و زنان را از هر نوع فعالیت ورزشی منع کرده است. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت 20 اوره قرار است امروز نیز 3 دیدار برگزار شوند. تیم‌های نیوزیلند و کانادا، آیرلند و زیمبابوه و همچنین اسکاتلند و نیپال به مسافه هم خواهند رفت. در رقابت‌های روز گذشته تیم ملی کرکت افغانستان توانست امارات متحده عربی را با تفاوت 5 ویکت شکست بدهد. همچنان تیم انگلستان در برابر ایتالیا و تیم سریلانکا در برابر استرالیا به پیروزی دست یافتند. دیدار بعدی تیم ملی کرکت افغانستان برای روز پنجشنبه در برابر کانادا برنامه ریزی شده. پیش از این تیم افغانستان در رقابت‌های جاری جام جهانی کرکت 20 اوره در برابر نیوزیلند و آفریقای جنوبی شکست خورده است. این جام جهانی به میزبانی مشترک هند و سریلانکا برگزار شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. هشدار کمیسیون اتحادیه اروپا: ماین ها و بقایای مواد انفجاری در افغانستان ده ها هزار کشته و زخمی در بیش از 3 دهه کشور به جای مانده. امان الله یکی از قربانیان میگوید
من مرد می نویدم تا زندگی مالی بکر زندگی بکر که من یک نفر فعال و کارگر زمکه شدم.
در ادامه زندگی صابره یک مهاجر افغان به شما خواهیم گفت که پس از اخراج از ایران در مسیر را به سرش در موتر تولد شد.
سر آبریزی کردم. بعد ایم اماده دیران زایمان کردم در داخل اما ماشو خیلی اذیت شدم.
و همچنان میشنوید که دفتر امانگی امور بشر دوستانی سازمان ملل متحد گفته که خدمات مربوط به صحت روانی در مراکز سی افغانستان ممنوع شدن. شهروندان افغانستان چی میگویند؟
به شفاخانه جمهوریت مراجعه کرد که اونجا متاسفانه بخش روان درمان در اون شفاخانه کاملا حذف شده.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید که از سوی من فرشته نگاه و همکارم ستار فروغ میزبانی میشم. امروز سه‌شنبه 28 دلو 1404 خورشیدی برابر میشه با 17 فوریه 2026 میلادی. در آغاز میپردازیم به گزارش تازه کمیسیون اتحادیه اروپا. کمیسیون اتحادیه اروپا میگوید که با وجود پایان جنگ در افغانستان، خطر ماین‌ها و بقایای مواد انفجاری همچنان زندگی غیر نظامیان در این کشور را تهدید می کند. بر اساس گزارش تازه این نهاد که روز دوشنبه 27 دلو منتشر شد، از سال 1989 میلادی تا اکنون بیش از 45,000 تن در افغانستان در نتیجه انفجار ماین ها و مهمات بجا مانده از جنگ کشته یا زخمی شدند. ماین‌ها در افغانستان میراث سال‌ها جنگ به شمار می‌روند. امان الله باشنده ولایت کندوز یکی از غیر نظامیان است که حدود 10 سال پیش در اثر انفجار یک ماین جاسازی شده یک دست و پایش قطع شد. او برای رادیو آزادی گفته که این رویداد زندگیش را به گونه کامل دگرگون ساخته.
من مرد می‌نویدم تا زندگی مالی بکر زندگی بکر که من یک نفر فعال و کارگر و زمکه شدم. بالاخره زندگی بسیار خوب بود. اولا من به خانه قاش دیگه تا به این خانه که گیست امید که هم کار و کاسبی و کاسبی ما داریم. دو دختر داره سیتا بکنم. به یکی میشینه سر سرخان دیگه اگه به یکی نان خوش که اگه چیز میگوزم. باز نه یکی آقا میره وقتی که جوب دیگه نان خوش میخوزی. خیلی سرنام تصویر باشه دیگه. به دست باشه کنه. تعلیم شو به هم بگارش تصویر باشه. با چای کسایی که آمد داره بیاره. به دست و تعلیم و کورس میره. از ما که نیست دیگه به خانه هست دیگه.
گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا تاکید میکند که بخش قابل توجهی از قربانیان ماین‌ها و بقایای مواد انفجاری در افغانستان را کودکان تشکیل میدن که هنگام توپ‌بازی، چراندن حیوانات و یا جمع‌آوری اعظم قربانی میشوند. در این گزارش همچنان آمده است که شمار از شهروندان افغانستان با پذیرفتن خطر هنوز هم در زمین‌های آلوده به ماین به کشت و کار ادامه میدهند تا خانواده هایشان را در کشوری که با یکی از شدیدترین بحران های گرسنگی در جهان روبرو است تامین کنند. بر اساس آمار کمیسیون اتحادیه اروپا در افغانستان حدود 17 میلیون نفر نزدیک به 1/3 جمعیت کشور در جریان ماه‌های زمستان تا وایل سال 2026 با ناامنی غذایی مواجهند. در گزارش همچنان آمده که اتحادیه اروپا از روند ماین‌پاکی بشر دوستانه در افغانستان از طریق نهادهای همکار مورد تایید مانند هالو تراست حمایت می‌کند تا زمین‌ها دوباره مسئون و قابل استفاده شوند. حکومت طالبان تا اکنون در مورد گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا ابراز نظر نکرده. پیش از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در 14 دلو اعلام کرد که افغانستان 3 کشور جهان از نظر بلندترین میزان تلفات ناشی از ماین و مهمات انفجاری بجا مانده از جنگ است. تهدیده که 80% قربانیان آن را کودکان تشکیل می‌دهند. یونما پیشتر گفته بود که تقریباً 1.5 میلیون نفر در افغانستان با معلولیت شدید زندگی می کنند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
فرشته نگاه هستم. تشکر از امرایتان. تاییدم. در ادامه با همکارم ستار فروغ بمانید.
تشکر از شما، خسته نباشین. سلام به شنونده ها. پس از یک وقفه کوتاه گزارش ها را ادامه می دهیم.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. در میان افغانهای اخراج شده از کشورهای همسایه زنانی هستند که قصه های جالب دارند. صابره یکی از این زنان است که در مسیر را شام یک روز بهاری داخل موتر چهارمین فرزندش را به دنیا آورد. بیشتر در این گزارش.
صابره زن 27 ساله یکی از صدها هزار افغان بازگشته به افغانستان میگوید 8 ماه پیش در حال از ایران اخراج شد که در ماه آخر بارداری بود. او چهارمین فرزندش را نه در شفاخانه بلکه در مسیر را داخل یک موتر نو فلنکوچ به دنیا آورد. شام آن روز طولانی ماه جوزا موتر با مسافران اخراج شده در مسیر بازگشت به افغانستان در حرکت بود. صابره میگوید درد زایمانش ناگهان در میان راه آغاز شد، جایی که نه دکتر و امکانات طبی و نه اتاقی بود. به گفته صابره موتر در مسیر هرات میمنه برای لحظات توقف کرد و او در همان جا با کمک یک زن کودک خود را به دنیا آورد.
محمد درد میگیره، دیشکمم زیاد درد میگن، نفرم زیاد بود، لباسام کسب شد، بسیار آبریزی کردم. بعد همون اماده دیران زایمان کردم داخل اما ماشم، خیلی اذیت شدم، کسی هم نبود، نمرم ها زیاد بود، یه زن بیچاره بود.
نوزاد در همان فضای تنگ و پر از صدا و استراب به دنیا آمد. خانوادهش نام او را محمد اکبر گذاشتند. صابره می گوید روز بعد به شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان رسیدند، جایی که زندگی تازهش را با 4 کودک در یک اتاق کوچک کرایی آغاز کرد. او از اخراجش چنین روایت می کند.
من سال دیران بودم، ایش خواهر زاره رو ندیدم، همه چیزی ماند. گفت اجازه ندارن که یک سوزن تانو وردارن یا پول خانه تانو بگیرین. همه لباس کار بر شده ما نه مادمان دیگه، این همه بزر بر کرد.
اخراج صابره در چارچوب موج گسترده بازگرداندن مهاجران افغان از ایران صورت گرفته. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR که در 19 دسامبر 2025 منتشر شد، شمار بازگشت کنندگان در یک سال از ایران از 1.8 میلیون نفر فراتر رفته است. صابره که یک دختر 7 ساله و 2 پسر 4 و 3 ساله نیز دارد میگوید از آینده بدون آموزش یگانه دختر در افغانستان هم نگران است. او همچنین میگوید شوهرش که 27 سال از او بزرگتر است هر روز برای پیدا کردن کار از خانه بیرون می رود، اما هر شام دست خالی برمی گردد. حکومت طالبان اعلام کرده که از بازگشت کنندگان استقبال می کند و کمک های برای بازگشت و ادغامشان ترتیب می دهد، اما زنان و دختران بازگشت کننده به افغانستان با محدودیت های شدید در حق تحصیل، کار و آزادی های اجتماعی روبرو هستند. دیدبان حقوق بشر در ماه مارچ 2025 گفت که همه بازگشت کنندگان در شرایط اقتصادی وخیم افغانستان با بیکاری شدید، سیستم صحی نامناسب و کاهش کمک های خارجی برای زنده ماندن تلاش می کنند. صابره نیز می گوید اکنون که زمستان فرا رسیده خانه ایشان به شدت سرد است و وسیله برای گرم کردن آن ندارند.
میزم پیزم نداشتین، سوخت نداشتم، خاطر از خیلی وقت شده سرما خورده، سرفه زیاد میکنم.
صابره نگران محمد اکبر است که اکنون 8 ماهه شده و حتی برای شستن سر و صورتش مجبور است کمی آب گرم از همسایه ها بگیرد و میگوید که شیر کافی هم برای او ندارد.
شیر میخوره، شیر ندارم. نان خوشه که دیگه یک کی غذا بتیه یک ذره بخورم شیر میکنم، یک ذره اگه غذا نخورم شیر ندارم.
او میافزاید بیشتر اوقات او را با دادن نان خشک سیر میکند.
نان میخوره، نان میریزاننده و لغتش میکنم دستش میدیم، اما نان میچوشه میخورم. هیچ خدا جان ندارم من دیگه چیکار کنم.
صابره میگوید همسایه چند افغانی پول برایش داد تا کودکش را به کلینیکی که حدود 1 ساعت فاصله با موتر از محل زندگی ایشان دور است برساند، اما آن روز دکتر نیامد و او پس از ساعتها انتظار به خانه بازگشت. به گفته او به همین دلیل مشخص نشد که محمد اکبر دچار سوء تغذیه است یا نه، که شاید در صورت تشخیص میتوانست کمک دریافت کند.
ضعیفه دیگه، ضعیفه، یک رقم رنگ میشم زرد شده، ضعیف شده.
این در حال است که برنامه جهانی غذا WFP در 21 دلو در پست در شبکه X گفت که میزان سوء تغذیه در افغانستان افزایش یافته و 3.7 میلیون کودک و 1.2 میلیون زن از سوء تغذیه حاد در افغانستان رنج میبرند. صابره نیز میگوید بیمار و ضعیف شده و موهایش قبل از وقت رو به سفیدی نهاده.
بچه را یک دقیقه بغل کرده نمیتونم. هر دو دستم شرم میشه، دستم بی جان میشه، کلن کمر زیاد در میکرد. چیزی بخوری همه سر آل میایه، نباشه کجا سر آل بیایه.
او میگوید از ماها به این سو سرفه امانش نمیدهد. در جریان مصاحبه هم سرفه های بیهم او چند بار صحبتش را قطع کرد. این در حال است که سازمان جهانی صحت WHO به تاریخ 8 جولای سال گذشته گفت که بازگشت کنندگان افغان به ویژه زنان و کودکان به شدت به مراقبت های صحی، مواد غذایی و سرپناه نیاز دارند. WHO همچنین گفت که زنان باردار، مادران دارای نوزاد و کودکان بدون همراه در میان بازگشت کنندگان شاملند که تنها با وسایل اندک وارد کشور می شوند. صابره که نیز یکی از همین زنان بازگشت کننده است می گوید 3 کودک دیگرش هم لاغر و ضعیف شدند و از خوردن نان خشک که برخی اوقات از سوی همسایه ها کمک می شود خستند. او می گوید کودکانش گاه شبها با گرسنگی گریه کنان به خواب می روند و او هر روز صبح با نگرانی از روز پیش رو برای سیر کردن فرزندانش بیدار می شود.
میگم که خدایا ای بچه ها همه لای خواب بلند می شه. میگم که یک چیز بیتی ندارم. نان خوشی که می گرن. همیت سنش نگاه می کنن. می شینن. بعد گیری می کنن. بعد ناراحت می شن. و برد خدا بکنین. ای دلاغر هم شدم. خیلی مریضم هستم.
بزرگترین آرزوی صابره این است که کودکانش از گرسنگی و سردی هوا آسیب نبینند. او همچنین می افزاید.
میگم که خدایا یه بچه ها یه خانه داشته باشه. خود یک چیزی داشته باشه. بچه هم دست دراز نکنه. اینم یک چیزی باشه بخورد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که فعالیت‌های مربوط به صحت روانی و حمایت‌های روانی اجتماعی در افغانستان ممنوع شده. شماری از زنان در افغانستان میگویند با افزایش محدودیت‌ها در برابر آنان فشارهای روانی بیشتر شده. گزارش در این مورد.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که فعالیت‌های مربوط به صحت روانی و حمایت‌های روانی اجتماعی در افغانستان ممنوع شدند. این دفتر در تازه‌ترین گزارش خود در مورد وضعیت دسترسی بشری که روز یکشنبه 26 دل و منتشر شد گفته که زنان در جامعه به خدمات صحت روانی و حمایت‌های روانی اجتماعی نیاز جدی دارند و به آن تکیه می‌کنند. در این گزارش آمده که طالبان همچنین محدودیت‌هایی را بر دسترسی زنان به خدمات اساسی صحی اعمال کردند. اوچا گفته اگرچه به زنان اجازه داده می‌شود به مراکز درمانی مراجعه کنند، اما در برخی مناطق باید یک مرد محرم آنها را همراهی کند. بر اساس این گزارش، دریافت مجوز کار برای کارکنان زن در این بخش و فراهم کردن آموزش برای آنان همچنان با مشکلات جدی روبرو است و حتی در برخی مناطق به کارکنان زن بخش‌های صحی اجازه استفاده از تلفن همراه نیز داده نمی‌شود. در گزارش آمده که بجز بخش‌های صحت و آموزش، حضور کارکنان زن در سایر بخش‌های امدادرسانی ممنوع شده و فعالیت‌های تحت رهبری زنان نیز متوقف شدند. شمار از زنان افغان نیز می‌گویند که با افزایش محدودیت‌ها فشارهای روانی آنان بیشتر شده و در این زمینه هیچ گونه امکانات خدمات در اختیارشان نیست. یکی از باشنده‌های کابل که به دلیل اساسیت موضوع نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت خواهرش به افسردگی شدید مبتلا است، اما در شفاخانه دولتی هیچ گونه خدمات درمانی در این زمینه وجود ندارد.
به شفاخانه جمهوریت مراجعه کرد که اونجا متاسفانه بخش روان درمان در اون شفاخانه کاملا عصب شده و به او گفته شد که دیگر در اینجا کدام روان درمان وجود نداره و این وضعیت نشان میده که طالبان نه تنها حقوق زنان را نقض میکنند، بلکه سلامت روان و امیدی که به زندگی آنها را هدف قرار داده میرن هر روز.
یکی از باشنده های ولایت ننگرهار که پیش از بازگشت طالبان به قدرت دانش آموز صنفی از آن مکتب بود میگوید به دلیل ممنوعیت آموزش با مشکلات شدید روانی دچار شده است. او با شرط نگرفتن نامش به رادیو آزادی گفت
اکنون چند نوع داروی ضد افسردگی مصرف میکنم. شبها خواب ندارم و افکار مختلف به ذهنم میآید. قبلا در کلینیک ما یک دکتر زن بخش صحت روانی بود که مشاوره های بسیار خوبی میداد، اما هفته گذشته که به شفاخانه رفتم آن بخش کاملا بسته شده بود. نمیدانم چرا، اما این ظلم در حق هزاران دختری است که از یک سو از حق کار و آموزش محروم شدند و از سوی دیگر حتی درهای درمان نیز برای بسته می شود.
این زنان تاکید می کنند که خدمات صحت روانی و حمایت های روانی اجتماعی برای آنان حیاتی است و ادامه این محدودیت ها تاثیر عمیق بر زندگی روزمره و آینده ایشان خواهد داشت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه آنان تا زمان نشرین گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد این ادعاها پاسخ ندادند، اما قبل از این بارها ادعا کردند که برای زنان و دختران در افغانستان محیط اجتماعی امن فراهم شده است. این در حالی است که طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان کار آموزش زنان را ممنوع کردند که به همین دلیل گزارش ها از افزایش بیماری های روانی در میان زنان منتشر شده است. پیش از این نیز در سطح بین المللی نگرانی های درباره وضعیت زنان و دختران افغان مطرح شده است. ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان هشدار داده بود که به ویژه زنان و دختران در افغانستان با بحران گسترده صحت روان روبرو هستند. همچنین سازمان جهانی صحت در گزارش به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی صحت در سال گذشته میلادی تاکید کرده بود که افراد آسیب پذیر برای حل مشکلات روانی طولانی مدت و کمک های فوری اجتماعی نیاز دارند. کمکی که همواره درباره نبود آن در افغانستان تحت کنترل طالبان شکایت ها و نگرانی های مطرح بوده است.
بیشتر از خبر،
سازمان جهانی صحت WHO میگوید کودکان بازگشته به افغانستان که واکسین دریافت نکردند خطر شیوع بیماری ها را در این کشور افزایش میدهند. این سازمان گفته شماری از کودکان بازگشته به افغانستان حتی در برابر بیماری های سرخکان، پولیو یا دیگر امراض واکسین نشدند. در این گزارش با شماری از بازگشت کننده ها صحبت شده که چرا کودکان آنان واکسین دریافت نکردند.
واکسین رسیدگی وسی واکسین تم ډیر ضرورت ده.
ملک ضابط یکی از مهاجران برگشته از پاکستان به افغانستان میگوید که به سبب دور بودن مراکز صحی از محل زندگی آنان کودکانشان از زمان بازگشت آنان تا کنون هیچ نوع واکسین دریافت نکردند. او روز دوشنبه 27 دل و برادی آزادی گفت که از حدود 5 ماه قبل همراه با خانواده اش به ولسوالی بیسود ننګرهار ساکن است.
نو موږ په پاکستان کې پټیم پټیم ماشومان
کودکان ما در پاکستان در زمان معین واکسین می شدند، همه صحتمند بودند. حالا که اینجا آمدیم محل واکسین برای ما معلوم نیست و کودکان ما از دسترسی به واکسین محروم هستند. اکنون کودکان زیر 5 سال ما همه به بیماری های مختلف مبتلا شدند.
یک بانوی که به تازگی از ایران برگشته و نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید در وضعیت بد اقتصادی در شهر شبرغان ولایت جورجان زندگی میکند. با آنکه کرایه موتر نداشت باز هم تلاش کرد کودک خردسالش را به یکی از مراکز صحی برده و واکسین کند.
فلک بردمان اکسینش کرد، اکسینش را کرد، اکسینم دفتر کرای ماشین ندارم آن بروی ما. دیگه اش که اکسین نداشت، اما دیران در دنیا ما در بعد اما جا اکسیناش خلاص شدیدن یک اما فلک میبرم اکسین کردن.
این در حال است که سازمان جهانی صحت WHO میگوید کودکان بازگشت کننده که واکسین های معمول را دریافت نکردند خطر شیوع بیماری ها را در افغانستان افزایش می دهند و صحت عامه را در معرض خطر قرار می دهند. این سازمان با نشر گزارش بروز یک شنبه 26 دل و گفته که شمار از کودکان بازگشته به افغانستان هیچ گونه واکسین حتی در برابر بیماری های سرخکان، پولیو یا دیگر امراض کشنده دریافت نکردند. WHO افزوده که با ارائه خدمات صحی اولیه و شناسایی کودکان عادت کننده توانسته آنان را در سیستم ملی واکسیناسیون افغانستان ثبت و واکسین کند. بر اساس این گزارش ثبت نام کودکان در سیستم ملی واکسیناسیون افغانستان و صدور کارت واکسین نه تنها آنان را در برابر بیماری های تهدید کننده حیات محافظت می کند، بلکه برای خانواده ها نیز امکان دسترسی راحت تر به خدمات صحی را فراهم می کند. در گزارش با نقل از دکتر ادوین سینیزا سالوادور نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان آمده است که از طریق مشارکت فعال جامعه و حمایت دوامدار از خدمات صحی ما می توانیم اطمینان حاصل کنیم که هیچ طفل از مراقبت عقب نمانده است. سازمان صحی جهان تاکید کرده که رسیدگی به کودکان واکسین نشده در میان خانواده های عادت کننده برای جلوگیری از شیوع بیماری های خطرناک مانند سرخکان و پولیو و محافظت از آسیب پذیری جمعیت ها ضروری است. این در حالی است که در یک سال گذشته صدها هزار مهاجر افغان از کشورهای مختلف به ویژه ایران و پاکستان به افغانستان برگشته که بر اساس گزارش سازمان های بین المللی در وضعیت بد اقتصادی و عدم دسترسی به خدمات صحی در مناطق مختلف افغانستان زندگی می کنند. انتقال ویروس پولیو از مهاجران برگشته به افغانستان یکی از نگرانی های جدی خوانده می شود. نهاد افغانستان آری از پولیو در مایجدی تاکید کرد که تمامی مسافرانی که میان افغانستان، پاکستان و ایران رفت آمد می کنند باید واکسین پولیو دریافت کنند. اینها در صفحه ایکس خود نوشت که واکسیناسیون افراد در هر سن و سال می تواند از انتقال ویروس ویروس پولیو میانه کشورها جلوگیری کند. از سوی دیگر سازمان ملل متحد در ماه نوامبر سال گذشته میلادی اعلام کرد که زندگی 12.9 میلیون کودک در افغانستان به دلیل بیماری سرخکان، اسهال و سایر بیماری ها در مورد تهدید قرار دارد و دسترسی به مراقبت های صحی برای آنان حیاتی است. سازمان جهانی صحت و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف پیشتر از آن در یک خبرنامه مشترک گفته بودند که از آغاز سال 2025 تا ماه آگوست شمار کودکان مبتلا به بیماری سرخکان به 8500 تن رسیده است. در این حال سازمان جهانی صحت در گزارش گفته که از آغاز سال 2025 میلادی تا ماه اپریل 193 کودک در افغانستان در اثر بیماری سرخکان جان باختند و 9 مورد ابتلا به بیماری پولیو در سال گذشته میلادی نیز در این کشور ثبت شده است.
نگرانی مردم در افغانستان در آستانه ماه رمضان. آنها از افزایش بهای مواد غذایی در بازارهای این کشور تشویش دارند. گزارش در این مورد.
در آستانه ماه رمضان شماره از باشندگان ولایت‌های افغانستان میگویند که بهای مواد خوراکی اولیه در بازارها افزایش یافته است. آنان میگویند که از یک سو بیکاری و مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر افزایش قیمت مواد خوراکی زندگی را بر آنان دشوار ساخته. عبادالله باشنده منطقه ارزان قیمت کابل به رادیو آزادی گفت:
سر از حالا قیمت برنج، روغن، شیر و دیگر مواد بالا رفته است. مردم فقیرند. کار و روزگار وجود ندارد. حکومت باید جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد.
گلبوت، یکی از باشندگان ولایت نینگرهار، نیز در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد که هر سال با فرارسیدن رمضان بهای مواد خوراکی اولیه افزایش می‌یابد.
در دیگر کشورهای اسلامی با آمدن رمضان قیمت ها کاهش می‌یابد، اما در کشور ما متاسفانه با آمدن رمضان نرخ‌ها بالا می‌رود. مردم فقیرند، کاروبار متوقف است، مهاجران تازه برگشتند. با در نظر داشت این شرایط، تاجران باید بر مردم خود رحم کنند.
سیرت، باشنده شهر مزار شریف در ولایت بلخ، نیز بر رادیو آزادی در این مورد میگوید:
صد کنترل باید کنند دیگه، چون کل مردم افغانستان غریب است و سندگان چه نمیتا باید ارزان باشه که مسلمان بخره بتانه که ما این بارک رمضان بخشو خوبی سپری کنند.
عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در مورد این درخواست ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما به تازگی نوردین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، در دیدار با رهبری اتاق کسب‌وکاران و دکانداران و مسئول اصناف از آنان خواسته که در ماه رمضان از افزایش قیمت ها خودداری کنند. در بیانیه‌ای که روز شنبه 25 دل و در صفحه اکس این وزارت نشر شده، آمده که مسئولان یاد شده اطمینان دادند که مواد مورد نیاز به اندازه کافی در بازار موجود است و در ماه رمضان افزایش قیمت رخ نخواهد داد. با این حال، برخی شهروندان میگویند تنها وعده کافی نیست و باید اقدامات عملی و نظارت جدی صورت گیرد. شماره از عمده فروشان در بازار مندوی کابل نیز میگویند که از هفته گذشته به این سو بهای برخی از مواد اولیه خوراکی افزایش یافته. آنان روز یکشنبه 26 دل و به رادیو آزادی گفتند که هفته گذشته یک بوجی 7 سیره آرد به 1420 افغانی به فروش میرسید، اما اکنون به 1510 افغانی به فروش می رسد. یک سیر بوره پیش از این 340 افغانی بود، اما اکنون به 360 افغانی رسیده است. همچنان بهای یک بوجی 3.5 سیره برنج علا نیز حدود 700 افغانی افزایش یافته، به گونه که هفته گذشته 2800 افغانی بود و اکنون به 3500 افغانی رسیده است. به همین ترتیب در هر سر دال و لوبیا نیز میان 10 تا 40 افغانی افزایش به میان آمده. با این حال، به گفته آنان بهای روغن کاهش یافته. هفته گذشته 10 لیتر روغن 1250 افغانی بود، اما اکنون به 1080 افغانی رسیده. در همین حال، برخی از اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند بسته شدن راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان و همچنان افزایش بهای برخی کالاها در بازارهای جهانی از دلایل افزایش قیمت‌ها در بازار افغانستان است. راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان بیش از 4 ماه پس از درگیری‌های شدید در امتداد خط دیورند از سوی پاکستان برای هر گونه رفت آمد بسته شد که در پی آن تجارت میان دو کشور نیز متوقف شده.